کلماتی که بوی تازگی می دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری.
با نام و یاد پروردگار آغاز می‌کنیم. سلام و درود صمیمانه ما را بپذیرید. با کلماتی که بوی تازگی می‌دهند در خدمت شما هستیم. به مبحثی می‌پردازیم در شناخت رابطه ادبیات و معماری. سخنان دکتر امیرعلی نجومیان را در اینجا با هم می‌شنویم.
من دو نویسنده مهم در غرب رو نام می‌برم که به فضا در ادبیات رئالیستی بسیار توجه داشتن و اون کسانی هستن جز چارلز دیکنز و اونوره دو بالزاک. بالزاک و دیکنز در واقع فرانسه و انگلستان هر کدومشون تصویر دقیق و عینی رو از پاریس و لندن به ما ارائه میدن که در این حال این شهر شهریه که یک سیطره فیزیکی مشخص داره. برای رئالیست ها معماری یک امر نمادین و خیالی نیست. معماری یک امر ملموسه، سیطره فیزیکیش ملموسه، جایی که تو توش باید بدوی تا نون پیدا کنی یا جایی که باید بری وارد مناسبات اجتماعی باشی. خب اینجاست که در دوره رئالیسم ما شهر رو به عنوان یک المان یا یک عنصر اصلی در ادبیات غرب میبینیم. شهر وارد ادبیات میشه، شهر به عنوان یک شخصیت اصلی وارد ادبیات میشه و یک رابطه دو طرفه بین شهر و ادبیات رخ میده. من برای اینکه مثالی براتون خونده باشم دوست دارم از یک داستان بخشی رو براتون بخونم. شهر تهران خفقان گرفته بود، هیچ کس نفسش در نمی آمد، همه از هم می ترسیدند. خانواده ها از کسانشان می ترسیدند، بچه ها از معلمینشان، معلمین از فراش ها، فراش ها از سلمانی و دلال، همه از خودشان می ترسیدند، از سایهشان باک داشتند. همه جا در خانه، در اداره، پشت ترازو، در مدرسه و در دانشگاه مأمورین آگاهی را دنبال خودشان می دانستند. در سینما موقع نواختن سرود شاهنشاهی همه به دوروبر خودشان می نگریستند، مبادا از جان گذشته بر نخیزد به موجب گرفتاری و دردسر همه را فراهم کند. سکوت مرگاسایی در سرتاسر کشور حکم فرما بود، همه خود را راضی قلمداد می کردند. روزنامه‌ها جز مدح دیکتاتور چیزی نداشتند بنویسند. مردم تشنه خبر بودند و پنهانی دروغ‌های شاخدار پخش می‌کردند. کی جرأت داشت علناً بگوید که فلان چیز بد است؟ مگر ممکن می‌شد که در کشور شاهنشاهی چیزی بد باشد؟ اندوه و بیحالی و بدگمانی و یأس مردم در بازار و خیابان هم به چشم می‌خورد. مردم واهمه داشتند از اینکه در خیابان‌ها دور و برشان را نگاه کنند، مبادا مورد سوءظن قرار گیرند. خیابان‌های شهر تهران را آفتاب سوزانی غیر قابل تحمل کرده بود. معلوم نیست کی به شهرداری گفته بود که خیابان‌های فرنگ درخت ندارد. تیشه و اره به دست گرفته بودند و درخت‌های کهن را می‌انداختند. کوچه‌های تنگ را خراب می‌کردند. بنیان محله‌ها را بر می‌انداختند. مردم را بی‌خانمان می‌کردند و سال‌ها طول می‌کشید تا در این بر برهوت خانه‌ای ساخته شود. آنچه هم ساخته می‌شد تو سری خورده و بی‌قواره بود. در سرتاسر کشور زندان می ساختند و باز هم کفاف زندانیان را نمی داد. شما بازنمایی فضا رو می تونید ببینید. اما بعد از دوره رئالیسم ما با دوره‌ای رو مواجه شدیم که در ادبیات غرب به اون میگوین ناتورالیزم. ناتورالیزم دوره‌ای هست که در واقع واقعیت‌های ملموس اجتماعی این بار با یک نگاه موشکافانه‌تر، با یک نگاه میکروسکوپی در واقع توصیف میشه و انسان‌ها در قیاس با حیوانات توصیف میشن. فضاها بسیار زندانی کننده هستند، شکل میدن انسانها رو و انسانها درون این فضاها هیچ قدرت حرکت ندارن. امیل زولا در فرانسه شاید بهترین نمونه آثار ناتورالیستی باشه. از این دوره که میگذریم وارد دوره مدرنیزم میشه. در دوره مدرنیزم و ادبیات مدرنیزم که ما با انسانهای تنهاتر، وقتی میگم تنهاتر یعنی انسانهای از خود بیگانه، انسانهایی که دیگه هیچ ارتباطی نه تنها تنها هستن بلکه دیگه با خودشون هم ارتباطشون قطع شده، روبرو هستیم. فضاهای ادبیات مدرنیستی فضاهایی هستن که بازتاب دنیای ذهنی انسان رو دارن، فضاهای پاره پاره، فضاهای اگزیستانسیال. شما در آثار ویرجینیا وولف میبینید، در پروست میبینید. در پروست یه اتفاق خیلی جالبی که میفته اینه که فضا نقشه، و من این جمله رو خیلی با دقت عرض میکنم، فضا نقشه خاطره شخصیت هاست، نقشه خاطره شخصیت هاست. یعنی شخصیت های پروست در واقع با فضاهایی که در اطرافشون هست و راوی داره توصیف میکنه انگار دارن خاطرات گذشته خودشون رو بیان میکنن. فضا و مکان و معماری نقشه خاطره شخصیت هاست.
مروری بر سخن. نگاهی به اندیشه. آشنایی با متفکران ایران زمین. در کلماتی که بوی تازگی می دهند. با ما همراه باشید در شبکه رادیویی فرهنگ.
در ادامه برنامه همچنان شنونده سخنان دکتر امیرعلی نجومیان هستیم با موضوع نگاهی به نسبت ادبیات و معماری.
در جویس دنیای ذهن شخصیت ها همه چیزه، در الیوت همینطور. من یک مثالی میخواستم از فصل 17 رمان اولیس جویس یک تیکه کوچیکی بخونم ولی فرصت نیست. هر دو همراه یک دیگر راه افتادند و با قدم های معمولی از چارسوخ برسفورد به ترتیبی که نام میبریم راه پیمودند. و اینجاست که استیون و بلوم، استیون ددلوس و بلوم با هم حرکت میکنند در شهر. نمونه دیگری که باز دوست داشتم براتون بخونم و اینو دیگه یه تیکه کوچیک رو میخونم، داروگ نیماست، برای که یک مثال شعر هم داشته باشیم. ببینید ما تو شعر هم میتونیم همین فضا رو داشته باشیم. خشک آمد کشتگاه من در جوار کشت همسایه، گرچه میگویند میگریند روی ساحل نزدیک، سوگواران در میان سوگواران، قاصد روزانه ابری داروگ کی میرسد باران. بر بساطی که بساطی نیست، در درون کومه تاریک من که ذره با آن نشاطی نیست، و جدار دنده های نی به دیوار اتاقم دارد از خشکیش می ترکد. ببینید این تصویر رو، جدار دنده های نی به دیوار اتاقم دارد از خشکیش می ترکد، چون دل یاران که در هجران یاران، قاصد روزان ابری داروک کی میرسد باران. بعد از این در همین دوره مدرنیسم ما با یک مکتب دیگه مواجه هستیم و اون هم اکسپرسیونیسم هستش. در اکسپرسیونیسم یکی از مهمترین جریانهایی که معماری با ادبیات پیوند خیلی دقیقی داره. چرا؟ چون این شخصیت‌های ادبیات اکسپرسیونیستی فضا و معماری که خودشون در ذهن خودشون ساختن سپس گرفتار همون فضا میشن. فضا نماینده کنترل و سیطره اجتماعی و روانی است و ما با بناهای تاریک در حال سقوط، دیوارهای کج معمولاً روبرو هستیم. سورئالیسم باز در درون جریان مدرنیسم در اونجا معماری به تمامی دنیای خیال و ذهن راوی هستش. در این اتاق که مثل قبر هر لحظه تنگتر و تاریکتر میشد، شب با سایه های وحشتناکش مرا احاطه کرده بود. جلوی پیسوزی که دود میزد با پوستی که به خودم پیچیده بودم و شالگردنی که بسته بودم به حالت کپ زده یا کپ زده، نمیدونم کدوم درسته، یه سایه هم به دیوار افتاده بود. سایه من خیلی پررنگتر و دقیقتر از جسم حقیقی من به دیوار افتاده بود. سایه هم حقیقیتر از وجودم شده بود. گویا پیرمرد خنزرپنزری، مرد قصاب، ننجون و زنم همه سایه های من بودن. و ادامه میده. یک اشاره کوتاه به پست مدرنیسم بکنم و تمام بکنم. در پست مدرنیسم هم ما با فضاهای ویژه روبرو هستیم. فضاها در پست مدرنیسم فضاهای مجازی هستن. انگار ما با سایبر اسپیس، با هایپر اسپیس، با فضاهایی که انگار وجود خارجی ندارن، فضاهایی که جابجا شده هستن، آدمهایی که گم شدن درون فضاها. نمونه خیلی خوبش آستر هستش، پل آستر. فضاهای هزار تویی یکی دیگه از نمونه های در واقع این دوره است. فضاهای از هم پاشیده، فضاهای آخرالزمانی، آپوکالیپسی، فضاهای تبعید و مهاجرت و غربت، معماری های ناتمام، ادبیات ناتمام. معماری ناتمام پیتر آیزنمن، ادبیات ناتمام ایتالو کالوینو و اینکه چگونه اینها با هم مرتبط هستند. اول صحبتم گفتم که معماری میتواند استعاره ای از نظام شناختی انسان باشه. اینجا رو دقت کنید. جهان که دیگران آن را کتابخانه مینامند، از تعدادی نامشخص یا شاید نامتناهی تالار شش ضلعی تشکیل شده است، با چاه‌های وسیع تهویه در وسط که با نرده‌های کوتاه احاطه شده‌اند. از هر کدام از این شش ضلعی‌ها طبقات تحتانی یا فوقانی را تا بی‌نهایت مشاهده می‌کنیم. توزیع تالارها یک نواخته است. 20 قفسه بلند از قرار 5 قفسه در هر طرف و میره جلو. و تمام داستان یک توصیف معماری است. معماری و ادبیات نقطه های مشترک زیادی دارد. هر دو گونه خلق بسیار کهن هستند. ما شاید اولین کاری که ما انسان ها رو این زمین کردیم اینه که بنا ساختیم، یک سرپناه برای خودمون ساختیم. ولی میتوان گفت که از همون موقع هم ادبیات ساختیم. شاید بگویید که ادبیات نوشتاری تاریخش خیلی کوتاه تره، درسته، ولی منظور من روایتگویی و ادبیات شفاهیه. معماری و ادبیات هر دو ساخت جهان هستند، ولی با دو ابزار متفاوت، یکی با خشت و خاک و سنگ و دیگری با واژه‌ها. هر دو ساخت روایت هستند، هر دو واکنشی هستند به سنگینی خاطره و ذهن. بنا و نگارش خاطره را شکل میدن، نگه میدارند. ما با ساختن بناها و با نوشتن خاطره را برای خود حفظ میکنیم. هر دو برای معنی دادن به تجربه هر روزه انسانی مهم هستند. هر دو صورت بخشی یا شکل دادن به زمان هستند. در واقع معماری و ادبیات هر دو زمان را تبدیل به فضا می کنند. ای کاش فرصت بود من این رو توضیح می دادم که این چی است. کانت راجع به این خیلی قشنگ صحبت می کنه، میگه ما درکمون از زمان همیشه درک فضایی هستش. همین ساعت یک درک فضایی از زمانه. وقتی عقربه حرکت میکنه ما فضا رو انگار داریم. حرکت عقربه یه حرکت فضاست، ولی ما یه درک زمانی داریم. اما سخن آخر، معماری، بنا، فضا، شهر، در هر اثر ادبی کلید درک ما از جهان و دنیای اطراف ماست. زمانی که ما درونگرا میشیم، فضاهای معماری در ادبیات هم درونگرا میشن. و زمانی که ما برونگرا میشیم، این فضاها به فضای خارجی توجه میکنن. اما امروز از واژه‌ای سخن میگیم که بسیار در نقد ادبی و در فلسفه مهمه و اون هم خانه زبان، House of Language or the Prison House of Language. ما در خانه زبان گرفتاریم. این حرف رو ویتگنشتاین و هایدگر میگه و این به نظر من نقطه ایست که معماری و ادبیات که از زبان ساخته میشه با هم یکی میشن. فضاهایی که توش قرار میگیریم، این فضاها بر شیوه روایتگویی ما هم تأثیر میذاره. ما در واقع شیوه روایتگریمون تو ادبیات نشأت گرفته از فضاهایی هستش که توش زندگی میکنیم، ولی اون فضاها فقط خشت و آهن نیستش. در واقع جایگاه ما یا موقعیت ما درون اون فضاست که کار ادبیاته. ادبیات راجع به خشت و چیز نیست، راجع به موقعیت ماست. به نظر من معماری هم راجع به خشت و دیوار نیست، راجع به موقعیت ما درون اون خشت و دیوار. این مهمه. یه معمار خوب معماریه که وقتی یه فضایی رو داره طراحی میکنه، انسانهایی رو در اون تصور بکنه که این انسانها چه کار میتونن بکنن، چه میتونن بکنن. و اینجاست که به نظر من این دقیقاً کاریه که ادیبم میکنه. یعنی وقتی که یه ادیبم یه داستان، شما وقتی یه رمان می‌نویسید اول میاد اون فضا رو می‌سازید. اما موافقم که معماری حتی بر ساختار ادبیات هم تأثیر می‌ذاره. نمونه خیلی خوبش جویسه. اولیسه جویس تعدادی از فصل‌هاش بر اساس ساختار معماری ازن شکل گرفته. یعنی جویس به طور مشخص اومده و اون فضایی که از نظر معماری داره شخصیت ها توش اتفاق دارن رفتار میکنن، اون فضا رو انتخاب کرده و مناسبات شخصیت هاشو بر اساس مناسبات اون ساختمون توضیح داده. مثلا یه فصلی داره ترجمه شده ولی هنوز به چاپ نرسیده، یه فصلی داره مثلا در بیمارستان میگذره و خیلی جالبه که تمام ساختار روایت به دلیل اون مفاهیمی که بیمارستان، ساختاری که بیمارستان داره، در واقع معنی پیدا میکنه. اما معماری در این حال همین در، همین پنجره، اینها تماما استعاره هایی است که ما تو روایت پردازی ازش استفاده کنیم. ولی من راستش میخوام بگم که شاید نه معماری تأثیر بر ادبیات میذاره، نه ادبیات بر معماری. هر دو تأثیر میگیرن از روایت پردازی. برای من نراتیو و روایت پایه شناختی انسانه. انسانها در اساس روایت پرداز هستن. این روایت پردازی خودشونه یه موقع با خشت و گل و خاک توی فضا نشوندن، یه موقع این روایت پردازی توی ادبیات نشوندن، یه موقع همین روایت پردازی تو موسیقی نشون میدن، تو سینما نشوندن. بچه من پایش رو در روایت.
این سخنرانی در 26 بهمن 96 در نشست‌های 1001 شب الف ما برگزار شده بود. از همراهی شما سپاسگزاریم و خدا نگهدار.
از این که شنونده برنامه‌های بخش شبانگاهی رادیو فرهنگ هستید بی نهایت سپاسگزاریم. Thank you.
تو سوز آه من ای مرغ شب چه میدانی، ندیده شب من تاب و تب چه میدانی. جا به من گذار که لب بر لبش نهم ای جام. من گذار که لب بر لبش نهم ای جان، تو قدر بوسه آن نوش لب چه میدانی. یا قدر بوسه اون نوش لب چه میدانی. Oh, چو شمع و گل شب و روزت به خنده می گذرد خدا. شمع و گل شب و روزت به خنده می گذرد تو گریه سحر و آه شب چه می دانی یا گریه سحر و آه شب چه می دانی.
دوستان و شنوندگان ارجمند، شبتون بخیر باشه. رادیو فرهنگ رو میشنوید روی موج FM ردیف 106 مگاهرتز و روی موج AM ردیف 585 کیلوهرتز. از اینکه ما رو برای همراهی انتخاب کردید بی نهایت سپاسگزاریم.
مدعی خواست که آید به تماشاگه راز، دست غیب آمد و بر سینه من